بزرگواری سوال کرد علی بن ابی حمزه بطائنی از نظر رجالی چه حکمی دارد؟ بعضی از روات دارای دو زندگی هستند، یک زندگی دوران استقامت، یکی دوران انحراف. ما در میان روات از این طیف افراد داریم، من جمله علی بن ابی حمزه بطائنی، زیاد بن مروان قندی و افراد دیگری که از وکلای خاص امام کاظم سلام الله علیه بودن و بعد به خاطر بعضی از مسائل مالی منحرف شدن و معتقد به مهدویت حضرت امام کاظم شدند و مذهب واقفیه رو اینها بنیانگذاری کردند. آقای خویی اینها که به طور کلی به روایات علی بن ابی حمزه بطائنی عمل نمی کند، چون میگه از بنیانگذاران وقفند، ولی آقای شبیری یک نکته قشنگی دارد و ما هم نظرمون نسی همین درسته. اینها وقتی منحرف شدن در جامعه شیعه کاملا مطرود شدن، کسی اصلا به اینها توجه نمی کرد، مثل منافقین که خب قبل از انقلاب مسئولین بزرگان به اینها عنایتی داشتن، ولی بعد از انقلاب که اینا منحرف شدند و غیره دیگه مطرود جامعه شیعه شدند اینها. علی بن ابی حمزه بطائنی هم در زمانی که وکیل امام کاظم سلام الله علیه روایاتی نقل میکنه و مورد وثوق هم هست، روایاتش مورد قبوله، و بعد از انحراف کوچیکی نبود، یعنی در برابر امام رضا ایستادن، امام رضا، امام جهاد، اون همه مذمت درباره اینها، اینا کلا مطرود روات شیعه شدن و بعد از انحراف هم دلیلی نداریم که اینها روات شیعه از اینها نقل روایت کرده باشند. ولذا تمام روایاتی که از اینها در مصادر روایی ما هست مربوط به دوران استقامت اینها هست. ولذا روایت علی بن ابی حمزه بطائنی رو عمل می کنن و مورد وثوق هست، روایتش هم روایت صحیحه هست نه موثقه، چون بر مبنای این که در دوران استقامت روایت ها رو نقل کرده اینها مورد قبوله. مضافاً بر این که علی بن ابی حمزه بطائنی اساکش ابو بصیر بوده، ابو بصیر از اصحاب ویژه امام صادق و امام باقر سلام الله علیه است و روایات زیادی هم دارد. خیلی مستبعد هست که ابو بصیر بعد از انحراف بخواد با این دوباره رابطه داشته باشد، یعنی یقیناً همه صفوان دیگران و دیگران همه رابطه‌شون با این واقفی‌ها قطع کردن. حتی برای صفوان اینها نامه نوشتن که شما بیایید به ما بپیوندید، هر چقدر بخواهید ما پول بهتون میدیم، کنیز میدیم بهتون، غلام میدیم بهتون، خانه و باغ و کاشانه بهتون میدیم. ولی صفوان به هیچ وجه نه تنها جواب مثبت نداد، در برابر اینها هم ایستاد و ظاهراً نسبت به دیگر روات هم رفتن سراغشون تا به جمعشون روات مورد اعتماد را بیفزایند، ولی همه اینها جواب رد و جواب منفی دادند. خلاصه حرف در رابطه با علی بن ابی حمزه بطائنی و اون دار و دسته هاشون.
یعنی سه نفر اینهایی که رفتن سراغشون تا نفر جذب کنند مشخص شده؟
خب صفوان رو ما دلیل داریم، احتمال میدم مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه شون بر منهج المقال مرحوم میرزا اونجا یک نکاتی دارد اگر دوستان جرا مطالعه کنن. حتی من در همین المدخل الى علم الرجال در قسمت مذاهب اسلامی اینها را آوردم و آنچه که دیگه دستم رسید اونجا نوشتم من خلاصش رو، و مواردی هم که نبوده من آدرس دادم برای مطالعه. خب اینها دستبردار نبودن، اینها وقتی میان یک همچه کار خطرناکی میکنن خیلی واقعا آدم نمیدانه کسی وکیل خاص امام معصوم حجت خدا باشد و به این شکل سر از انحراف در بیاره.
جان من فرشن در مورد حضرت زینب سلام الله علیها سنم از محل دفن
نشستش. آنچه که به ظاهر صحت دارد همون شام هست، دمشقه، و دلیل خیلی قاطی بر اینکه محل دفن حضرت زینب مصر باشد دلیل قاطی نداریم. ولی اون روز مرز کردم یه آقای داشت کتاب می نوشت که اثبات کند که محل دفن حضرت زینب در شام هست. در همون وسط کارش حضرت زینب رو در خواب می بینه. حضرت میگه شما مگر بخیل هستید که در دو جا ما را زیارت کنند؟ به شما چه ضرری میرسد؟ بعد بلند میشه تمام یادداشت‌هاش رو پاره میکنه. حالا اینکه در هر کجا بیان این خانم باشن که الحق و الانصاف حق خیلی 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 بزرگی نه در حق شیعه دارن، حتی اهل سنت، که اگر فداکاری های این خانم نبود اولا تمام قضایای کربلا را یزید خدا بر او و به تمام اتباع و محبینش مریدینش لعنت کند، اصلا همه را نابود می کردن. یعنی طوری پرده پوشی می کردن هیچ از اثری نباشد و اسلام را نابود می کردن. اینها اسلام را نابود می کردن. هدف اینها نابودی اسلام بوده و انتقام بدر و حنین و امثال این بوده. لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحد النزل یا لیت اشیاخی به بدر شهیدو که من چکار کردم. این فداکاری ها سخنرانی های آتشین این خانم بود در کوفه، در شام، بعد از او افشاگری های او در مدینه و غیره اسلام را بیمه کرد. و پیش اهل بیت هم آبروی ویژه دارد حضرت زینب. اونهایی که ارتباطی هم با حضرت ولی است ارواح نافداه دارن بیان کسی دیگه در شدت گرفتاری قرار گرفت حضرت ولی است ارواح نافداه را قسم بدهد به جان عمه‌اش زینب، حضرت ولی است و حضرت زینب خیلی علاقه ویژه دارد و رد نمی کند.
چرا پس از امامان معصوم برای شون زیارت نامی مثل
حضرت معصومی؟ شاید هم بوده، به دست ما نرسیده. شما ببینید آقای خویی یک حرف خیلی قشنگی داره در رجال نسبت بعضی از مطالبی که اشکال میکنن که مثلا این در مصادر ما نیست. ایشون میگه که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. کتاب‌های شیعه را که در طول تاریخ آتش زدن، کتابخانه شیخ مفید یک کتابخانه خیلی عریض طویلی بوده که حتی بعضی ها دارن که نزدیک 30-40 هزار جلد کتاب بوده آتش زدن، کتابخانه سید مرتضی را آتش زدن، کتابخانه شیخ طوسی 17-18 هزار جلد کتاب بود آتش زدن. یعنی خیلی از آثار شیعه از بین رفت. همینی هم که الان به دست ما رسیده جز معجزه اهل بیت چیز دیگری نیست. ولذا اگر نسبت به دیگر ائمه یا بزرگواران زیارتنامه‌ای نرسیده یا مسائل دیگری نرسیده، این دلیل بر این نیست که نبوده. و ما این که بوده و به دست ما نرسیده خیلی قوی تر هست که ما بگیم نبوده. حالا قضیه مال حضرت معصومه را در این تفسیر علی ابن ابراهیم که آوردن، حالا این هم شاید یک عنایت ویژه‌ای بوده که توجه ها نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها و این حوزه علمیه و این که در آخر الزمان حجت بر تمام مردم جهان از قم ابلاغ میشه و تمام میشه حجت. این حالا لعلک این به دست ما رسیده یا عنایتی بوده به خاطر اینکه قوم بخواد در نزدیک ظهور حضرت ولی از ارواح و نافداه به عنوان یک مرکز نشر فرهنگ اهل بیت به سراسر جهان باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. یکی از بحث‌هایی که یه مقدار ما دقت بیشتری اگر داشته باشیم و تحقیق گسترده‌ای هم ما داشته باشیم بد نیست، و اون همین عبارت‌هایی است که در همین فتاوای دارالافتای مصر در رابطه با آیه سیف، که بعضی مدعی هستند که آیه سیف که وقتل المشرکین حیث وجدتم هم 70 آیه یا 120 آیه را نسب کرده، اینها در رابطه با این جوابشون 20 تا فرعی رو مطرح کرده. یکی از فروعاتش هم این هست که تکفیر حاکم به مجرد اینکه این حاکم بعضی از احکام الهی و حدود الهی را ترک می کند مطابقت با شریعت ندارد و سندی از قرآن و سنت ندارد. گناهکار هست ولی نمیشه او را تکفیر کرد، و اسلام جایز نمی داند خروج بر حاکم مسلم و قتل او را مادامی که مقیمن علی الاسلام یعمل به ولو به اقامت صلات فقط، یعنی از تمام تکالیف شرعی فقط نماز میخواند، همین اندازه کافیست که نباید در برابر حاکم اسلامی خروج کرد. خب در این زمینه دیروز هم اشاره کردیم اهل سنت به جای اینکه بیان کتاب و سنت رو ملاک قرار بدن، عمل کرده حاکم و خلفا، علما و فقهای خودشون رو با کتاب و سنت مقایسه کنن، یک چیزی در ذهنشون درست کردن بر مشروعیت خلافت شیخین، و هر آنچه که با این تفکره که دارن مخالفت کند این رو خلاف اسلام می دانن. و در طول دوران بنی امیه هم که حدیث سازی و جعل حدیث بازار خیلی گستردهی داشت و به تعبیر شعبی میگه 75% روایاتی که به دست ما رسیده اینها همه جعلیاته، اینا همه دروغ است که در کتابهای ما آمده، اسرائیلیاتی که در کتابهاشون آمده، ابن کثیر دمشقی، ابن خلدون و غیره مفصل مطالب رو آوردن. این بحث این که آیا حاکم اسلامی تا چه حدی قابل اطاعت و فرمان هست، شما ببینید همین یک روایت صحیح مسلم خیلی از مسائل رو برای ما روشن میکنه که اینها در طول تاریخ دنبال چه بودند و الان به کجا رسیدند. در صحیح مسلم حدیث شماره 1851 در چاپ عربستان سعودی هم غیر از اینه، شما ببینید عبدالله عمر کسی است که در زمان امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، یعنی چند نفری بودن طلحه زبیر اینا بیعت کردن ولی عبدالله عمر حاضر نشد با امیرالمؤمنین بیعت کنه. ولی در زمان یزید ابن معاویه که دیگه زندگه بودنش و شارب الخمر بودنش و نکاح با امهات و اخواتش و اینها یک مسئله واضحی بوده، بعد از اینکه مردم مدینه قیام میکنن در برابر این حاکم، خب ایشون میاد پیش حاکم مدینه عبدالله مطیع، میگه من خلع یدن من طاعتن لقی الله یوم القیامه لا حجته. تمام اینهایی که در این واقعی حره قیام کردن، خب 700 تا صحابه کشته شد. ما در تاریخ کم حادثه‌ای داریم که 700 تا مهاجر و انصار به قتل برسه، و به قول ابن کثیر بیش از 1000 تا فرزند نامشروع در مدینه متولد شد، دختران باکره را حرمتش از بین بردن. چون 3 شبانه روز یزید دستور داد که تمام زنهای مردم مدینه بر سپاهیانش مباهه. خب این میگه کسانی که با یزید بیعت شکنی کردن، فردای قیامت هیچ حجتی ندارن. و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. خب آقای عبدالله عمر، یزید اگر کسی با او بیعت نکند مات میتتا جاهلیه، ولی با حضرت امیر کسی بیعت نکرد اونجا چیه؟ اونجا مات میتتا جاهلیه یا نه مات میتتا اسلامیه؟ ببینید اینها یک سری بحث هاییست که آوردن. و از اون طرف هم اون دفعه من عرض کردم در محمد ابن صالح عثیمین که عضو علمای کبار و تو ذهنم هست عضو هیئت افتای عربستانم هست، بن عثیمین از شخصیت های برجسته عربستان در زمان بن باز بوده. در حقیقت دیگه بعد از بن باز بن عثیمین بالاترین رتبه علمی رو در عربستان داشته. در شرح عقیده تدمریه ابن تیمیه ایشون سوال میکنن آیا ولی امری که عاصی باشد ما میتونیم اطاعت کنیم؟ جواب: ولی الامر العاصی یجب طاعته ما لم یکن کافرن، و اما اذا کان یشرب الخمر و یزنی و یتلوت و یقتل النفس بغیر حقه. اگر شراب بخورد، زنا کند، اهل لواط باشد، انسان بیگناهی بکشد، فانه یجب طاعته حتی لو ضربک ضربن، ولو به شدت تو را شکنجه کند و شلاق بزند، یجب علیک ان تطیعه. ببینید نتیجه اون روایت ها این میشه. یا مثلا عبدالعزیز رئیس که از علمای بزرگ عربستان هست، مال جریان جامعیه هم حاصل توضیح من میدم. شما ببینید در همین سایت العربیه صراحتن میگه آقا لو قام الحاکم بالزنا لمدت نصف ساعت و شرب الخمر على التلویزیون رسمی فانه لا يصح الخروج عليه او انتقاده على العلن. یا مثلا در سایت فارسی هم شفقتناک اینا مفصل آوردن که ایشون در یکی از مساجد مدینه سخنرانی میکرد و اگر حاکم به صورت علنی زنا کنند در تلویزیون مشروباتی بخورد، البته دیگه لواطش نیاوردن اینجا، اعتراض او و انتقاد از او جایز نیست. خب اینها این سلفی های جامی در عربستان البته الان هم هستن و بساطی در عربستان درست کردن که الان خود حکومت عربستان از دست اینها این رو، اگر دوستان یه مقداری مطالعه کنند در رابطه با جریان شناسی جریان جامی یا جامیه که در حقیقت بنیانگذارش محمد امان الجامی بود که ایشون متولد 1990 اینها یه بحث مفصلی اینها داشتن، آمدن در عربستان یک فرقه رو تشکیل دادن که در اینجا هدفشون این بود که نفی هر گونه تحزب گرایی، اطاعت و سرسپردگی کامل به حکام و هیچ جرح تعدیلی نسبت به علما نباید باشه. با دموکراسی ما مخالف 100% هستیم که دموکراسی خلاف اسلام هست. و نکته جالب این هست که اینها نسبت به شیعه خیلی تندتر از وهابیا هستند، یک فرقه جدا شده از وهابیا هستند که وهابی ها را هم قبول ندارن. اینها کفر شیعه رو جز اصول اصلی خودشون میدانن و نسبت به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عبارت‌های خیلی سخیفی دارن که اسلام الخمینی لیس به اسلام فی نظرنا ولا یلتقی مع اسلام الحق الذی انزله الله و کتاب‌های متعددی هم در کفر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همین طیف نوشتن. تقریبا 10-12 کتاب اینها در رابطه با حضرت امام اینها نوشتن و الان تو سایتن گذاشتن. محسن مقبل الوادی بعد از محمد امان الجامعه یک شخصیت تأثیرگذار فرقه جامعیه هست. اینها و این تکفیر الخمینی علا رفضی و تشیعه و قلوبه فی دینه المنفی دینه المنحرف امرون شاء و اما بقد کتب فی کثیر من طلبت العلم فی رسائل خاصه و اجمع علماء الامت الاسلامیه علا تکفیره فی المؤتمر الاسلامی. حتی آیه هاشمی که آخرین دفعی که رفت به عربستان اوائل ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که شون زنگ زد، باید دوتا جلسه مفصلی ما با ایشون داشتیم. بعد اون آقای نوری شاهرودی که 8 سال سفیر ایران در عربستان بود آمد منزل ما، این داره مفصل صحبت داشت. ایشون میگفت خود ملک عبدالله میگفت ما از دست این سلفی های تند که جوابی ها به سطوح آمدیم، اینا به حرف ما همیز گوش نمیدن، اینا حرفی که خودشون دوست دارند اینها دنبال هستن که انجام بدن. و الان هیئت امر بالمعروف و نهی از منکر هم میگفت دست اینها هست. بله
سلفی های تند همین جامعه هستن؟
یک فرقش جامعه هست، فرقه های دیگری دارن که مثلا همین فرقه های مال بن لادن و غیره، اینا یه فرقه جدایی هستن. طالبان یه فرقه جدایی هستن. داعشی ها یه فرقه جدایی هستن. اینا فرقه های مختلفی دارن. یکی از فرقه های تندشون همین جامعه هست. بله. قرص البته الکفر کله ملت واحده. اینها یا همون روایتی که ما بارها هم خدمت آقایان عرض کردیم که خیلی درد آور هست که در صحیح مسلم نقل کردن چند تا روایته، مثلا دیگه اون فجیع ترینش این روایته که پیغمبر فرمود یکون بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای و لا یستنون به سنتی و سیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انسان. ظاهر قیافه انسانی است ولی قلب شیطانیه. حذیفه میگه کیف اسنا یا رسول الله ان ادرکت ذلک، قال تسمع و تطیع للامیر و ان ضرب زهرک و اخذ مالک فاسمع و اطیع. ببینید این روایت هایی که اینها جعل کردن، البته اینها به قول یک بام دو هوا دارن. در کشور عربستان که وقتی میان این مطالب مطرحن، در ایران میان عبدالحمیدش همه اینها را کنار میگذاره و علیه رهبری علیه نظام تضعیف نظام و اینها هر روزی طبق بادی که از هر طرف میوزد طبق اون عمل میکنن و خطرناکترین روایتشون این روایتی است که مصنف ابن ابی شیبه دارد و از سنت خلال دارد که روایتش هم میگه سندش صحیحه، از قول خلیفه دوم از سوید ابن قفله که میگه اگر یک بیگانه هم باشد یا در سر حکومت فسمع و عته و این ضربک فاصبر و این حرمک فاصبر و این اراد امرن ینگس دینک، دستور ضد دینی داد که برو لواط کن، برو زنا کن، برو آدم بکش، فقل سمعا و طاعتا دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد، ولا تفارق الجماعه. ببینید اینها راویش هم چیزم که اسناد حاضر اثر عن عمر صحیحون، این خیلی درده که اگر حاکم اسلامی دستور ضد اسلامی بدهد، وظیفه مردم اطاعت و تبعیت از این حاکمه. خب حاکم اسلامیه، حاکمیست برای نشر اسلام و سیانت از اسلام آمده در رأس حکومت قرار گرفته، این وقتی بیاد دستورات ضد اسلامی بدهد چیه؟ حتی همین عبارتی هم که من نقل کردم ایشون میگه اگر دستور خلاف دین بدهد اطاعتش لازم نیست. حتی بنباز هم در فتاواش است اگر حاکم دستور خلاف دین داد در کارهای معصیت و حرام اطاعت از حاکم جایز نیست. ولی این فرقه جامعه نه، میگن هرچه حاکم دستور داد این دستور حاکم لازم الاجرا هست. چطور؟
چیزی بگیم؟
بله،
تقیه که ما داریم تقیه مگه خلاف دستور دین نیست؟
نه،
ثانویه مگه خلاف احکام اولیه نیست؟
ببینید بحث احکام ثانویه برای نجات از جان میاد اونجا حد حدودی دارد. تقیه ازا بلغت تقیت الدم فلا تقیت فی. ما بحث شما قبلا همینجا کردیم در رابطه با تقیه از دیدگاه شیعه و سنی، تقیه برای حفظ جانه، ولی اگر حفظ جان شما معلق باشد به قتل یک جان دیگر، شما نمیتونید به خاطر حفظ جان خودتون کسی دیگر رو بکشید. بله، یک دفعه مثلا یک کلمه کفری به زبان بیارید که در قلبتون خلافون باشد و الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اشکالی ندارد. ولی این آقایان مسئله رو اگر دستور به قتل انسان بیگناه هم داد، شما موظفی از او اطاعت کنی. حالا ببینید در این طور قضایا برای حفظ جان شارع مقدس اجازه داده، ولی اگر اذا بلغ الامر الی الدم فلا تقی. این دیگه قطعیست، هیچ اختلافی در میان فقهای شیعه نیست در اونجا. حتی من تو ذهنم هست که حتی اگر یک فقیه زندگیش، حیاتش، تقیهش بستگی دارد به قتل یک فرد عادی، نمیتواند فقیه برای حفظ حیات خودش یک فرد عادی را به قتل برساند، یعنی تا این اندازه، یعنی الاهم فالاهم میشم در بحث قتل تقیهی وجود ندارد. حالا دوستان میتونن بحثایی که ما داشتیم در همین جا فقه مقارن اونجا ملاحظه کنن. بحث دیگری که هست، اینها این عزیزان یه مقدار دقت کنن، اینها تو فضای مجازی تو این رسانه هاشون آوردن ولی یه فقیه هم اگر زنا کند و شرب خمر کند اجازه اطاعتش واجبه. یه چیزی این حضرات نوشتن، شما ببینید این سایت انصار سنه هست، ببینید عنوانش چیه، فی عقائد الفرقه الشیعیه یجب طاعت مرجع الفقیه ولی امر شیعه حتی ولا کان یشرب الخمر و یزنی و یتلوت. خب از کجا در آوردن؟ شما این نگاه کنید چقدر احمقن اینها، یعنی الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقا. در کتاب جامع المسائل آیت الله فاضل لنکرانی صفحه 205 این سوال چیه؟ برداشت چیه؟ هل تكون الاحکام صادره من ولی امر المسلمین فی الجمهوریت الاسلامیت الایرانیه نافذت المفعول على مسلمی سایر البلدان؟ این نافذ هست و باید عمل شود در دیگر بلدان. این کلمه مفعول که اینجا آمده تصور کردن که مراد از مفعول یعنی زنا دادن. الجواب الاحکام صادره من الولی الفقیه اذا کانت لمنطقه خاصه فهی واجبون واجبتون لتلک المنطقه و اذا کانت عامه فهی نافذت المفعول علی الجمیع. البته این آقا یه مقداری این کلمه مفعول که اینجا آمده گفتن آقا مراد از مفعول یعنی کسی مثلا مورد تجاوز قرار بگیره. چقدر احمقن، یعنی واقعا عنوان رو دوباره ببینید شما، یجب طاعت المرجع الفقیه ولی الامر شیعه حتی ولا کان یشرب الخمر و یزنی و یتلوت. خب حالا مفعول را در اینجا آوردید، شرب خمر از کجا در آوردید؟ از اینجا. این دیگه کلمه شرب خمر که ندارد اینجا. بابا اینا دیگه عرب هست، اینا همشون عرب هست. اینا نه ببینید القریب یتشبس به کل حشیش. دیروز بود من دیدم تو یکی از این کانال های وهابی های تند داخل کشورمون از کسی از شیعه ها زنگ میزنه، ایشون میگه آقا ببینید امام صادق دستور داده که شما میتوانید زن شوهردار رو باش صیغه کنید، مطعه کنید. خب روایت چیه؟ از تهذیبم میخونه. ببینید اینا اینو شاید بگم 100 بار تا بیش از 100 بار بگم 500 بار تو شبکه‌شون گفتن که امام صادق دستور داده میشه با زن شوهردار هم چیه عقد موقت کرد. یکی از اصحاب میاد خدمت امام صادق، یک خانمی آمد و گفت من مشکلی ندارم، من او را عقد کردم و با او هم همبستر شدم. بعد شبهی برام پیش آمد که آیا این شوهر دارد یا ندارد. بعد رفتم تحقیق کردم دیدم شوهر داره. امام صادق فرمود تو مکلف نبودی بری تحقیق کنی، وظیفه تحقیق نداشتی. ببین امام صادق شما میتونید با زن شوهر داره قول عقد موقت کنید ها. خب این رو وهابی ها الان یعنی بعد از جمهوری اسلامی تو کتاب هاشون آوردن، همین کفاری تو کتاباش دارد برایش و دیگران تو ماهواره های المستقله همین مطرح کردن. اینطور قضایا را وقتی میان مطرح میکنن اینها دلیل بر این است که اینها اصلا نه وجدان دارن و نه عقل دارن نه دیانت دارن، هیچی ندارن. یک زمانی اینها در همین شبکه کلمه شروع کردن نسبت به حضرت زهرا جسارت کردن، جسارت خیلی وقی. من به آقای ابوالقاسمی و یزدانی گفتم آقا خط قرمزهاشون رو بزنید ملاحظه نکنید. اینا مومدن از صحیح مسلم سنن ترمذی ابن ماجه که یک سری جوانها شبها می آمدن خانه عایشه می خوابیدن صبح مختلف شده می رفتن بیرون. یک کلیپی ما از اینها داشتیم، همین هاشمی ازش سوال کردن که در صحیح بخاری از عایشه میگه من وقتی پیغمبر نماز میخوان پام دراز میکردم جلوی پیغمبر، پیغمبر که میخواست بره سجده میشکونی میگرفت و خلاصه من پام میکشیدم، بعد که پیغمبر بلند میشه پام دراز میکردم. یکی سوال کرد که این خلاف ادب نبود که عایشه جلوی پیغمبر پاش دراز کرد؟ این هاشم برگشت و حجره عایشه یک متر بیشتر نبود. اونجا خب جایی نبود که پیغمبر یه گوشه نماز بخونه، دیگه پاش دراز میکرد. دوستان بودن، خب اینی که جوانها میامدن مهمان عایشه میشدن تو این خونه یک متر در یک متر کجا میخوابیدن، و اینکه صبح مختلم شده میرفتن بیرون. اینو ما از مصادر متعدد اهل سنت، این یک ولوله ای انداخت. حتی اون خدمتی یه روزی ازش سوال کردن و جواب شما چی؟ اینو داره جواب داد، شروع کرد حق حق گریه کردن. یعنی کار به جایی رسید حتی در دانشگاه زاهدان تعدادی از این دانشجوها به اساتید سنی بودن، ما شما که هی میگفتید و قزوینی نمیتونه جواب این شبکه کلمه را بده. خب حالا این مطرح کرد، آیا حضرت عایش ام المؤمنین مهمان سرا داشت؟ جوان ها می آمدن خونش مهمان می شدن. خب امهات المؤمنین زیاد بودن، حفصه بوده، ام سلمه بوده، صفیه بوده، چرا خونه اونها نمی رفتن مهمان بشن؟ خونه عایشه می آمدن مهمان می شدن. کار به جایی رسید که همین عبدالحمید یک هیئتی رو همراه با عبدالمجید مرادزی فرستاد، اومد خب منزل ما. عبدالمجید گفت آقای مولانا، گفت بالا غیرتن آقای قزوینی، دست از عایشه بردارید، آبروی ما رفت. گفتم آقا اینها اگر بگید نسبت به حضرت زهرا بخوان جسارت کنن، حضرت زهرا ناموس ما، دین ما، شریعت ما، بهشت ما، همه چیمون حضرت زهراست. اگر اونجا را زدید ما قرمزترین خطتون رو میزنیم، هیچ ملاحظه ای هم نداره، فوشم نمیدیم، توهینم نمی کنیم، آنچه که شما در کتاباتون آورده اینه برای مردم میخوانیم. ما دیگه مردم هستن با شما دیگه. بعد از او دیگه اینها جمله نسبت به حضرت زهرا تسارت نکردن. ولی در این طور موارد ما باید یه مقدار دستمون پر باشه. اگر واقعا آمدن رو خط قرمزها، ما وظیفه‌مون رفتن رو خط قرمز، همونطور که مقام معظم رهبریم در این صحبت‌های دو سه ماه قبلشون فرمود، ما اضافه از جهاد طبیعی باید حجمه هم داشته باشیم، چون حجمه که نباشد اینها بی‌حیایی رو به حد اعلا می‌رسانند و از گاه خوبی می‌سازند. مثل قضیه امثال اینها را میارند و این آقایل هم که خیلی زیاد سواد ندارند و همین رو ملاک قرار بدن، ببینید شیعه ها چه فتوایی دادن. ولی زمان ما یه مقدار باید حواسمون جمع باشد نسبت به حجمه هایی که داره میاد، هم جواب حلی بدیم و قبل از جواب حلی جواب نقضی باید بدیم. السلام علیکم و رحمت الله.